آقای دکتر، من فقط بگم امروز هشت
شهریور
1401 جلسه چهار رو
بله بله
خب بفرمید.
بله خیلی خوب، به نام خدا. من فکر میکنم تا مقطع در واقع پایان تحصیلات دوره دکترا رو توی دانشگاه منچستر من توضیح دادم به نظرم تا پایان جلسه گذشته، و دیگه حالا از برگشت رو من توضیح میدم. فقط این نکته رو هم راجع به اون فاصله زمانی که در مقطع دکترا تحصیل میکردم فکر میکنم خوبه بهش اشاره بکنم، که شاید مجموعه اتفاقاتی که در زندگی شغلی من افتاده یه مقداری هم البته با در تطبیق با روحیات خودم هم بوده، که من کلن زندگیم از دو قسمت تشکیل شده. یه زندگی شغلی منظورمه، یه قسمتش کلن کار علمیه، یه قسمتش هم تلاش هاییه که حالا موفق یا ناموفق یا ترکیبی از این دوتا در جهت سیاست گذاری و بهبود اوضاع اقتصادی کشور و اینها بوده. این زندگی من از این دو قسمت در واقع تشکیل شده، و من این شانس رو داشتم که اون مطالبی رو که در عرصه علمی و دانشگاهی فرا می گرفتم در محک تجربه هم بتونم ببینم که چجوری قرار می گیره، و این خیلی به اصطلاح شانس بزرگی بوده که من داشتم. در نتیجه این باعث می شده که خیلی در یه زمینه ذهنی حرکت نکنم، که فقط توی فضای نظری خودم سیر بکنم، یا برعکس خیلی عمل زده و خیلی مثلا بدون داشتن یه تئوری بخوایم به موضوعات بپردازیم، که خب واقعا این خیلی مثلا انحراف بزرگی تلقی میشه برای کسانی که اینجوری حرکت میکنن. بعد حالا این که این تحصیل و کار، هیچ وقت هم من این دوتا رو با همدیگه همزمان انجام ندادم. یعنی اگه میخواستم تحصیل بکنم یا کار علمی بکنم فقط روی این متمرکز بودم، اگر درگیر کار بودم فقط توی کار. این که حالا بعضی ها هم درس میخونن هم شغل دارن و اینا، معلومه یکیشو درست انجام نمیدن، و در نتیجه این که من وقتی که بعد از یعنی فاصله اون تحصیل دوره کارشناسی ارشد خودم رو به اتمام رسوندم، آمدم یه دوره 7 ساله خیلی پرنشیب و فراز از بحران جنگ و اوج جنگ و بعد خاتمه جنگ و سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ و بعدش برنامه اول و سایر موارد و اینها، یه 7 سال خیلی با چگالی خیلی بالایی رو اون فاصله زمانی من پشت سر گذاشتم، و حالا که رفتم برای ادامه تحصیل حسنش این بود که با یه سوالات خیلی مشخصی، من یعنی نرفته بودم همینجور به طور عمومی درس اقتصاد بخونم، میدونستم دنبال چی هستم، و این روی کیفیت در واقع درس خوندن من خیلی اثر میگذاشت. و من حالا اینا رو از بابت اینکه اگر نگفتم تو مصاحبه قبلی میخوام روش تاکید بکنم، و اونم اینه که هر موردی که من اونجا سر کلاس شرکت میکردم، درسی ارائه میشد، مطلبی گفته میشد و اینها، همون مطلب جدیدی که وارد ذهنم میشد بلافاصله میگشتم ببینم که کدام یکی از مشکلاتی کشور میتونه ربط پیدا بکنه به این چیزی که من یاد گرفتم، و در نتیجه این خیلی روی نحوه فراگیری و اون تحصیلی که من در دوره دکترا داشتم خیلی اثرگذار بود. حالا این دیگه مربوط میشه به اون مقطع و بعد دیگه حالا ما برگشتم اومدم ایران. خب چون من بورسیه در واقع کسانی که با از طریق امتحان اعزام به خارج از کشور اعزام میشن متعهد به وزارت علوم هستن که یکی از دانشگاه ها بیان و مشغول به کار بشن. من برام همیشه آرزو بود که تو دانشگاه صنعتی شریف بشه یه روزی رشته اقتصاد رو اندازی بشه. هدف خیلی غیر قابل دسترسی به نظر می رسید، چون اینجا دانشگاهیه که اساسش بر مبنای مهندسیه و وارد شدن این دانشگاه به رشته هایی مثل اقتصاد و اینها غیر قابل تصور به نظر می رسید. حالا با توجه به توضیحات که قبلا داده بودم که یک مؤسسه ای رو سازمان برنامه ایجاد کرده بود که مؤسسه در تراز خیلی بالایی به لحاظ علمی اونجا ایجاد شد و اقتصاد مدرن رو در واقع تدریس میکرد اونجا. خب اونجا با وجود اینکه یه مؤسسه نوپایی بود و میدونید اینکه مثلا یه دانشجوی رتبه تک رقمی مثلا کنکور برق شریف به فرض وقتی فارغ التحصیل شده از دانشگاه صنعتی شریف این میخواد بیاد مثلا انتخاب بکنه بره داخل، اون که خارج میرن که هیچ، اون که داخل میخواد بیاد ادامه تحصیل بده، خیلی براش مهمه که اون جایی که میخواد بره جای معتبری باشه و حاضر نیست بره یه جایی که حالا انواع و اقسام این مؤسسه‌های آموزش عالی هم تو دستگاه دولتی درست شدن بدون کیفیت، که این که یه برندی درست بشه در حوزه دانشگاهی و آکادمیک که استعدادهای برتر کشور با اطمینان اونجا رو انتخاب بکنن و حاضر بشن آینده خودشون رو اونجا بسازند، خب این خیلی نکته مهمیه. و خوشبختانه اونجا در همون فاصله کوتاهی بعد از تأسیسش تونست چنین اعتمادی رو جلب بکنه که استعدادهای برتر کشور از رشته های مهندسی و ریاضی و اینا که خب میدونید بهترین استعدادهای ما جذب اون رشته ها می شدن و هنوزم می شن. و اگر ما در واقع به درستی این رو می دونیم که اون جامعه موفق می شه در پیش برده امور خودش که بتونه یه رفاه خوبی به مردمش بده، بتونه شرایط مساعدی رو برای مردم ایجاد بکنه که بهترین استعدادهاش رو بتونه جذب بکنه، حفظ بکنه، و از اون مهمتر این که اینها رو تخصیص بده به مشکل ترین مسائل. یعنی اگه یه جامعه یه وقتی به یه جوری در یه شرایطی قرار بگیره که مشکل ترین مسائلش رو ضعیف ترین آدماش بخوان حل بکنن، خب حل نمیشه دیگه. بعد اون وقت اگه شما اینجوری باشید که مثلا با استعداد تریناتون رفته باشن سراغ یه کارایی، بعد کم استعداد تریناتون رفته باشن سراغ یه کارایی دیگه ای که اون کارایی دیگه خیلی مهمتر از اون کارایی باشه که اون آدم های با استعدادتون رفتن، معلوم میشه که شما نتونستید یه شرایطی رو فراهم بکنید که مشکلاتتون حل بشه. حالا اون اقدامی که ما در واقع انجام داده بودیم از تأسیس اون مؤسسه، هدفی که تعقیب می‌کردیم این بود که حالا که کل سیستم آموزش عالی ما نتونسته چنین کاری بکنه، ما بیایم و خودمون داوطلبانه یک کاری را بیاندازیم تو کشور که بتونه باعث بشه این اتفاق بیفته، که اونایی که خیلی قوی هستن، اونایی که خیلی توان فکری بالایی دارن، هوش و استعداد بالایی دارن، اینا بیان سراغ رشته اقتصاد. و حالا این مربوط به کیه؟ مربوط به مثلا دهه 70ه، یعنی نزدیک 30 سال پیش. امروز الان همه به این نتیجه رسیدن که اقتصاد مهمترین مشکل کشوره، ولی اون موقع اینطور این جنبندی نبود. در نتیجه این که ما بتونیم یک تصویری داشته باشیم از آینده که لازمه این که ما مسائلمون حل بشه اینه که تو اقتصاد قوی باشیم. قوی بودن تو اقتصاد هم این نیست که شما برید یه مثلا وسیله رو از خارج بخرید بیارید اینجا. اینجا باید دانشش رو ترویج بکنید و با عمق خوبی بتونید اینو آموزش بدید. خب این کاری بود که اونجا شروع شد و خیلی هم موفق بود در اینی که خودش رو به عنوان یه برند کیفی آموزش در تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد به ثبت برسونه در ذهن استعدادهای خوب کشور، و بنابراین یه موجی از متقاضیان به سمت اونجا سرازیر شدن. حالا اون وقتی که من برگشتم از خارج از کشور، حالا به دلایل متعددی در واقع اون دوستانی که در مؤسسه هیئت علمی بودن و فعالیت‌های آموزشی انجام می‌دادن با من مطرح کردن که حالا که منم قبلا اونجا، یعنی جزو کسانی بودم که اونجا رو اندازی کردم و اینها، اینه که من برگردم برم همونجا به عنوان هیئت علمی. و منم چون این دانشگاه شریف رو ناممکن میدیدم برای اینکه اقتصاد بخواد اینجا راه بیفته، و خیلی هم مایل نبودم دانشگاه های دیگه تو اون روال سنتی خودش وارد بشم، در نتیجه اونجا رفتم و شد سال 1375 که من تابستانش که برگشتم به عنوان رئیس اون مؤسسه انتخاب شدم و مسئولیت مؤسسه رو به عهده گرفتم. خب حالا اون 75 تا 76 من اونجا مسئولیت مؤسسه رو داشتم. یه کنفرانس اقتصاد ایران اونجا ما برگزار کردیم که یه اقدام در جهت این بود که مشکلات اقتصادی کشور بتونه خوب شناخته بشه، تجزیه و تحلیل بشه و راه حل هایی که برای مشکلات کشور میتونه وجود داشته باشه دیده بشه. تا رسیدیم به سال 76 و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدن. بعد به دنبال انتخاب ایشون هم آقای دکتر نجفی به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه انتخاب شد از طرف آقای خاتمی، و ایشون از من دعوت کردن که به عنوان معاون اقتصادی سازمان برم و مشغول به کار بشم. که خب من قبل از اینکه برم برای ادامه تحصیل همین سمت رو داشتم توی سازمان برنامه، یعنی آشنا بودم با هم با بدنه سازمان هم با نوع این کار، و یه دورم خب اون فعالیت‌های قبلی رو که توضیح دادم، حالا به خصوص تهیه برنامه اول که کار گسترده و بزرگی بود، این رو تجربه کرده بودم در سازمان. یه مقداری من در پاسخ دادن به ایشون برای اینکه اون مسئولیت رو بپذیرم دچار تردید بودم، به خاطر اینکه فکر می‌کردم آقای دکتر نجفی یه فرد در واقع بیشتر فرهنگی هستن، قبلا یه دور وزیر علوم بودن، یه دور وزیر آموزش پرورش بودن، و یه کمی ریسک احساس می‌کردم که من یه آدم اقتصادی هستم، ایشون یه آدم فرهنگیه. معاونت اقتصادی سازمان برنامه هم موقعیتش، موقعیت بعد از رئیس سازمان، اون معاون به اصطلاح جایگاهش اینطوریه، مثلا نفر دوم سازمان محسوب میشه. مدتی نگران بودم که ما اگه با هم دیگه نسازیم و اختلاف نظر رو اینا پیدا بکنیم، ممکنه که تجربه ناموفق شکل بگیره و سازمان برنامه هم جای خیلی مهمیه از نظر این که بودجه کشور اونجا تنظیم میشه، برنامه اونجا تهیه میشه، کلن دستگاه مهمیه. و در نتیجه من یه مقداری دوچار تردید بودم که آیا ضمناً دیگه وقتی که من رفتم برای ادامه تحصیل، دیگه تو ذهنم این نبود که دوباره برگردم به سیستم سیاست. فکر میکردم میخوام بیام سیاست گذاری بر نگردم، بیشتر بیام توی کار دانشگاهی. وقتی که یعنی تصمیم سختی باید میگرفتم و اونی که شاید یه مقداری مشوق من بود برای اینکه این ریسک این تردید رو بپذیرم این بود که اون موقع حالا کسانی که در اون زمان حضور داشتن و بودن و اینها، خیلی انتخابات خاصی برگزار شد تو کشور سال 76 و یه در واقع نگاه امیدوارانه و مثلا مثبتی تو جامعه شکل گرفته بود. نسل جوان اون موقع خیلی یه سورپرایز ایجاد کردن در واقع با این انتخابی که صورت گرفت. یعنی یه جوری برنامه ریزی شده بود که کس دیگه ای اصلا رئیس جمهور بشه و در نتیجه یه فضای خاصی تو کشور به وجود آمده بود که حالا ما بارها و بارها این حالت رو تجربه کردیم که هر بار گفتیم این دفعه دیگه کار به نتیجه میرسه، مثلا مشکلات حل میشه، شرایط خوب میشه و اینها. میخوام بگم که توی اون فضا منم خیلی از سمت مثلا خانواده و خانومم و مثلا بچه ها و اینا هی تشویق میشدم به این که حالا که مردم آمدن اینطوری رأی دادن و مثلا یه امیدی شکل گرفته در جامعه، کنار کشیدن و مثلا مشارکت نکردن در کارها، این از نظر جامعه بخشودنی ممکنه نباشه. و در نتیجه مجموعه اینها باعث شد که ضمناً من با ایشون، با آقای دکتر نجفی مطرح کردم که بالاخره خب کار سازمان، سازمان برنامه یه دستگاه و یه سازمان عمدتاً اقتصادیه، یعنی خب بودجه اقتصاد، برنامه عمدتاً اقتصاد، اونجا دبیرخانه شورای اقتصادی که باز مسئلهش اقتصاده، یعنی خیلی اقتصاد در سازمان برنامه پررنگه، مسلطه در واقع میشه گفت. و خب حالا ایشون هم اولین تجربهش بود، آمده بود یه سازمانی که در واقع هیچ آشنایی با این نوع از کار نداشت. من با ایشون مطرح کردم که خب شما ضمناً میدونید که تو حوزه اقتصاد اختلاف نظرها زیاده، یعنی مثلا اینجوری نیست که فرض کنید حالا ما همه که پی اچ دی اقتصاد داریم راجبه مثلا موضوعات اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی خیلی نظراتون با هم نزدیک باشه، گرایش های مختلف هست، خیلی اختلاف نظرها زیاده، بعضی وقتا اینقدر زیاده که خیلی انگار یه تعارضات خیلی جدی وجود داره. خب اینو دیگه حالا یه مقدارش طبیعیه، یه مقدارش هم طبیعی نیست، حالا الان من خیلی نمیخوام به اون موضوع بپردازم، ولی من به ایشون گفتم که خب من اگه بیام اینجا الان این اختلاف نظرهایی که بیرون هست، من از کجا بدونم شما مثلا آیا اون تفکری که من دارم رو شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید، ما با هم هم کارم که نکردیم قبلا، بعد اگه ما با هم اینجا درگیر بشیم که خیلی بد میشه، به ضررش به مردم میرسه. بنابراین ایشون هم گواره، منم هنوز دارم بررسی میکنم و هنوز اینکه مثلا چه گرایشی رو تو اقتصاد میخوام مبنای کار خودم قرار بدم هنوز به جنبندی نرسیدم. من گفتم ولی خب من که خودم جنبندی دارم دیگه، یعنی ما اگه بخوام من بیام اینجا از همون روز اول من میرم اتاقم میشینم شروع میکنم کار کردن دیگه. حالا اگر این نهایتاً هم میره از کانال شما باید بگذره، اگه شما باید بگید که نه این مثلا من اینو قبول ندارم و اینا، کار ما سخت میشه با هم دیگه. بنابراین من میخوام که بدونم الان برنامه چیه، یعنی ما قراره که چجوری با هم کار کنیم. ایشون گفتن که من یک قولی به شما میدم، شما هم یک قولی به من بده، با هم دیگه کنار بیایم اینطوری. گفتم خب شما چه قولی به من میدید؟ ایشون گفت من دخالت تو کار شما نمی کنم، یعنی شما این در واقع چارچوب فکری که دارید، من درسته که الان هنوز خودم به جنبندی نرسیدم، ولی قول میدم که کاری به کار شما نداشته باشم. اگه مثلا جایی تو دولت خواستیم صحبت بکنیم، چیزی باشه در زمینه اقتصاد، من میگم شما صحبت میکنید دیگه، من خودم در واقع تو اون حوزه وارد نمیشم. در نتیجه شما نگران نباش که بگی که ممکنه با هم درگیر بشیم و اینا، من قول میدم به شما که پایبند باشه. گفتم خب باشه این خوبه، من چه قولی باید به شما بدم؟ ایشون گفت شما هم قول بده که تا وقتی که من اینجا رئیس سازمان هستم، یعنی یه دوره 4 سال است دیگه، حالا فرض بر اینه اگه کسی وسط کار عوض نشه و مثلا براش اتفاقی نیفته و اینها، اون قراره باشه دیگه. حالا گفت یعنی در واقع دیگه بیشتر از 4 سال که نخواهد بود، ممکنه 1 سال باشه، ممکنه 2 سال باشه، ولی برای یه دوره 4 سال است دیگه. شما هم به من قول بده که تا من اینجا هستم شما هم بمونی، یعنی نری مثلا تصمیم نگیری بری. خب اگه شما به من قول بدیم، منم به شما این قول رو بدم، همین شروع کنیم کار کردن. منم گفتم باشه، مادامی که شما ملاحظه منو بکنید، منم ملاحظه شما رو میکنم، یعنی ما دیگه قاعدتا مشکلی پیش نمیاد. خب انصافا ایشونم همین رو رعایت کرد، یعنی تا اون آخرش که بود هیچ در واقع هیچ وقت پیش نیومد که مثلا خلاف اون قولی که داده بود عمل بکنه. حالا منم بعدا توضیح میدم که منم تقریبا به اون تقریبا عمل کردم به اون قول خودم. حالا به هر حال دیگه ما سال در واقع میشه از مثلا شهریور 1376 من دیگه معاون، به عنوان معاون اقتصادی سازمان مشغول به کار شدم. به لحاظ اون جایگاهی که داشتم و سمتی که داشتم و اینا، خب چون قبلا هم چند سال من تو همین مسئولیت بودم، به اصطلاح جذابیت خاصی برای من به لحاظ مثلا مرتبه‌ای که توش قرار گرفتم واقعا نداشت، چون خب من خیلی چند سال پیش همون اتاق بودم، همون کار رو انجام میدادم. منتها چون اون دوره ای رو که من درس خونده بودم، همینطور که توضیح دادم، خیلی فکر میکردم به این که مثلا من اگر اون موقع این دانش رو داشتم، اون موقع اونجا بودم، همون کار رو میکردم، یه کار دیگه ای میکردم، در نتیجه جنبندی های جدید و متفاوتی داشتم نسبت به گذشته، که اون میتونست، اون به من انگیزه میداد که بخوام نوآوری‌هایی داشته باشم، کارهایی انجام بدم که از نظر خودم به طور مؤثرتری میتونست به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک بکنه. خب البته یک مشکل بزرگی من باهاش مواجه بودم و اونم این بود که بالاخره درسته که ما با هم یک قول قراری گذاشتیم که ایشون تو موضوعات اقتصادی وارد نشن و من آزادی عمل داشته باشم، ولی در اینی که اون سازمان یه سازمان اقتصادیه که شکی نیست، ما یک مشکلی در نتیجه داشتیم که خود رئیس جمهور یه شخصیت کاملا فرهنگی بود، یعنی اصلا ایشون اقتصادی اصلا نبود. بعد حال رئیس سازمان هم شده بود یه شخصیت فرهنگی و دیگه فرهنگی در فرهنگی در واقع دیگه خیلی غلظتی زیاد شده بود و این کار منو خیلی سخت میکرد، چون بالاخره کار بخواد پیش بره باید برسه به اونجا که رئیس جمهور خب یک تصمیمی بگیره، یک کاری انجام بده، اینها این خب سخت بود. و حالا برای مخاطبای شما هم خوبه اینو بدونن که در نظام حکمرانی کشور سازمان برنامه و بودجه یک دستگاه، یک سازمان متعلق به رئیس جمهوره، یعنی به عنوان معاون رئیس جمهوره دیگه، فرق داره با وزیر. میدونید یک کسی که به عنوان وزیر انتخاب میشه، درسته که رئیس جمهور اونو پیشنهاد میده، بعد میره مجلس رأی اعتماد بهش میدن، بعد میاد میشه وزیر در وزارتخونه خودش کار میکنه، ولی اون شخص وزیر خودش به تنهایی در مقابل مجلس پاسخگو باید باشه و اونا میتونن استیضاحش بکنن، میتونن برکنارش بکنن اینا. بنابراین یک درجاتی از استقلال در نتیجه همین این پاسخگو بودن براش ایجاد میشه. در مورد رئیس سازمان برنامه اینطوری نیست، یعنی اون مقامی نیست که به جز رئیس جمهور کسی نقشی نداره در این که در این مسئولیت باشه یا نباشه. در مقابل مجلس پاسخگو نیست، اونا نمیتونن برکنارش بکنن. بنابراین یک دستگاه 100% متعلق به رئیس جمهوره و اگر هم مثلا فرض کنید مسئول برنامه 5 ساله میشه سازمان برنامه، به این خاطره که در واقع رئیس جمهور مسئول برنامه ریزی امور کشور قلمداد میشه دیگه، منطقه اون که خودش تنهایی که نمیتونه این کارو بکنه، پس یه سازمانی درست میشه که اون بیاد این کار رو انجام بده. بنابراین میخوام بگم که اگه من اونجا به عنوان مثلا معاون اقتصادی سازمان مشغول به کار شدم و فعالیت میکردم، اون وقتی کار من میتونست به نتیجه برسه که تبدیل به یه تصمیمی از طرف رئیس جمهور بشه، در حالی که من اگه توی وزارتخونه بودم ممکن بود با همون وزیر مثلا میشد کار جلو ببر. حالا به همون نسبت که یه موضوعی میاد در سطح بالاتر قرار میگیره، تصمیم گیری هم سخت‌تر میشه. هرچی موضوعات به سطوح بالاتر برسه در اداره کشور، تصمیم گیری هم خب دشوارتر میشه، چون مهمتر هست خواه نخواه. و بنابراین کارت دشواری برای من بود که در یک حالا شرایطی که از یه طرف جامعه یه انتظارات خیلی بالایی درش شکل گرفته بود، از طرف دیگه هم اون دو نفری که بالاتر از من قرار می گرفتن هر دو غیر اقتصادی بودن، یعنی آشنا اصلا نبودن با موضوعات اقتصادی و اینها. مشکلات کشورم خب خیلی دیگه یواش یواش داشت به صورت مشکلات بزرگ اقتصادی ظاهر می شود. حالا این رو شما داشته باشید در کنار این مسئله که وقتی که ما سال در واقع نیمه، من اگه یادتون باشه اون وقتی که راجع به سال 64 داشتم صحبت میکردم، گفتم از دانشگاه من اومدم سازمان برنامه، زمستان 64 قیمت نفت شروع کرد به کاهش پیدا کردن و 65 66 67 سه سال خیلی شدید فشار شدید اقتصادی بود. حالا از قضا همین 76 هم که ما آمدیم سازمان برنامه، از زمستان 76 قیمت نفت شروع کرد به پایین اومدن و دوباره سال 77 که ما وارد شدیم دیگه خیلی قیمت نفت کم شد. یعنی نفت الان مثلا شما اگر حالا دنبال بکنید و همین مثلا همین روزا اینا قیمت نفت دور و بر 100 دلاره، مثلا 90 دلار، 102 دلار، 98 دلار بر حسب کیفیت‌های مختلف نفت دور و بر 100 دلاره قیمت نفت. اون موقع قیمت نفت 10 دلار شد، یعنی خیلی خیلی دیگه کم شد، خیلی سخت. بعدم دولت تو کشور ما عمدتاً با درآمد نفت اداره میکنه. خب بنابراین سال 77 به یه سال خیلی سختی تبدیل شد، خیلی سخت. و این که اصلا با این منابع کم چجوری میشه اداره کرد؟ حالا بیرون دولت دعواهای سیاسی خیلی زیاد بود، داخل دولت افراد با به اصطلاح گرایش های مختلفه، حالا بیشتر در زمینه سیاسی، ولی اون هسته اصلی مشکل، مشکل این بود که اصلا با این قیمت نفت چجوری میشه اداره کرد. بنابراین سال 77 یه سال سختی شد، خیلی سال سختی شد برای اینکه برای سازمان برنامه که بودجه رو چجوری اصلا بتونه اجرا بکنه، اداره بکنه با این قیمت پایین درآمد در واقع ناچیز نفتی. و در کنار ناشنایی در واقع مقامات اصلی دولت با اقتصاد، یعنی از یه طرف مشکل اقتصادی خیلی بزرگ شده بود، از طرف دیگه این مقامات سیاسی هم خیلی آشنایشون کم بود با موضوعات اقتصادی. و حالا چون سالهای قبلش در زمان دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، سال 73 ما یه بحران ارزی داشتیم، سال 74 تورم 50% بود. حالا الان از بس تورم بالا رفته، اون 50% اون موقع الان خیلی زیاد به نظر نمیاد، ولی واقعا زیاد بود، یعنی خب 50% تورم زیادی بود. در نتیجه ما با یه دولتی مواجه بودیم که اقتصادی نبود تقریبا، ولی خیلی هم میترسید که اون تورم 50% یه وقتی دوباره اتفاق نیفته، دوباره تکرار نشه. خلاصه خیلی دم همه اینا کارو سخت کرده بود. به هر صورت من خیلی تلاش کردم که به اندازه خودم بتونم مؤثر واقع بشم در اینی که مثلا فرض کنید حالا دیگه الان اون درک عمومی که نسبت به موضوعات اولیه اقتصاد ایجاد شده الان برای من یه ذره کارم رو راحت تر میکنه، که مثلا الان من اگه اینو بیان بکنم که مثلا اون موقع که قیمت نفت اینقدر کم شده بود و دولت درآمدش خیلی کاهش در نتیجه پیدا کرده بود، اگر این کسری بودجه خودش رو که اون موقع به وجود آمده بود میرفت از بانک مرکزی قرض میگرفت، خب الان دیگه فکر کنم همه شما اینو قبول دارید، میدونید که مثلا این تورم زیادی میتونست ایجاد، لازم نیست اقتصاد خونده باشید تا بخواید اینو بپذیرید. و بنابراین اون موقع خیلی سخت بود که راههایی رو بتونیم پیدا بکنیم که منجر به استقراضای زیاده از بانک مرکزی نشه که بعد کنترل امور از دست در بره و شرایط خیلی بدی به وجود بیاد. بنابراین سال 77 رو ما اونطوری پشت سر گذاشتیم. حالا نکته ای که حالا دیگه از اینجا به بعد یه ذره بیشتر اهمیت پیدا میکنه که من بخوام توضیح بدم اینه که بر اساس تقویم برنامه ریزی در کشور اون موقع باید سازمان برنامه شروع میکرد به تهیه مقدمات تدوین برنامه سوم، و سال در واقع پایانی برنامه دوم میشد سال 1378 و باید از اول 1379 برنامه بعدی به تصویب رسیده باشه که بتونه اجرا بشه. حالا همین که من میگم باید به تصویب رسیده باشه تا بتونه اجرا بشه، اینو شما در نظر بگیرید که یعنی دولت باید برنامه رو تهیه کرده باشه، داده باشه به مجلس، مجلس اون رو بررسی کرده باشه، تصویب کرده باشه، بعد داده باشه شورای نگهبان، دوباره اونم حالا اشکال بگیره نگیره چه کار بکنه. اینا این فعالیت کلش رو وقتی که ما حساب میکنیم یه چیزی دور و بر 15-16 ماه میشه، تقریبا نزدیک یک سال و نیم زمان میبره این بازه‌ای که توضیح دادم. و بنابراین اگر مثلا قرار باشه که فرض کنید مثلا در اواخر پاییز 1378 برنامه در مجلس به تصویب رسیده باشه، شما این فیلم رو برمیگردونید عقب، میفته همون اوایل 77 باید برنامه، سازمان برنامه شروع کنه تهیه کردن. بنابراین همون سالی که خیلی سخت بود به لحاظ قیمت نفت و شرایط دشواری که به وجود آمده بود در گذران روزمره اداره کشور، همزمان ما ناچار بودیم که مقدمات تهیه برنامه سوم رو هم فراهم بکنیم. حالا این رو هم من لازمه توضیح بدم که در واقع برنامه دوم، برنامه یه دقیقه من میتونم قطع بکنم این تلفن رو؟ بله بله، خواهش میکنم. الو، سلام حامد جان، قربان تو. بریم؟
بله.
بعد قبلا این یه برنامه دومی قبل از برنامه سوم طبیعتاً وجود داشته که در زمانی که اون برنامه دوم، یعنی دولت لایحه برنامه رو داده بود به مجلس، یه اختلاف بزرگی بین دولت و مجلس به وجود آمده بود که اون برنامه تیکه پاره شده بود در واقع، و بعدم که خورده بود به مسائل مشکلات اقتصادی بزرگ، بحران ارزی سال 73، تورم زیاد سال 74، در واقع یک پیشینه ناموفقی از برنامه دوم وجود داشت که این باعث میشد که نگرانی راجع به برنامه سوم هم موضوعیت داشته باشه که خب الان پس یه چنین چیزی هست، اینو حالا شما داشته باشید. به اضافه این نکته که یه دولتی روی کار آمده، دولت آقای خاتمی، که در جناح بندی های سیاسی کشور به عنوان دولت اصلاح طلب شناخته میشه، و یه مجلسی قبل از دولت ایشون در مثلا دو سال قبلش نماینده‌ها رأی گرفته بودن و مجلس پنجم رو در واقع تشکیل میدادن که مجلس اصولگرا بود، و اینا با هم خود درگیر بودن دیگه. یعنی اینا طوری کلن برنامه‌ریزی کرده بودن که یه نفر دیگه رئیس جمهور باشه که اینا با هم کاملا هماهنگ باشن. حالا اصلا یه ناهماهنگی سیاسی به وجود آمده بود توی کشور که اینا باید با هم کنار می اومدن تا حالا ببینن چی میشه آخرش. یعنی در واقع این دولت باید حالا یه برنامه‌ای تهیه می‌کرد، دولت اصلاح طلب به اصطلاح، میداد به مجلس اصولگرا. حالا که اینا هم خودشون بیرون هر روز به هم دیگه دارن هی شلیک میکنن، حالا قراره که یه برنامه رو مشترکاً با هم دیگه تصویب کنن. خب پس اینم فضای سیاسی کشور بود که کارو خیلی سخت میکرد که خب اینا هر کسی برای اون یکی رقیب خودش کمین میگذاره که الان اون داره چه کار میکنه، این میخواد چه کار کنه. حالا شما میخواید یه همکاری توی یه موضوع خیلی سخت رو پیش ببرید که اینا باید با هم دیگه بشینن، دوره هم روی دوره میزی بشینن و راجبه یکی یک مشکلات اقتصادی کشور، این بگه من فکر میکنم اینجوری میشه حلش کرد، اونم بگه من با این موافقم با این موافق نیستم، در اون که اینا قهرن با هم دیگه در واقع. خب پس اینم یه داستانی بود دیگه، یعنی اینم خودش یه مسئله مهمی بود. و حالا پس فضای سیاسی فضای نامساعدی بود از نظر پیشبرد کار، سابقه موضوع هم یه سابقه تلخی بود از نظر اینکه یه دور در واقع دولت قبلی و مجلس قبلی با هم دیگه یه زد و خوردی داشتن که برنامه شکست خورده عملا عذاب در اومده بوده و عملا متوقف شده بود برنامه دوم، و یه دولتی هم که خیلی تو اقتصاد نمیدونه میخواد چه کار کنه، یعنی واقعیتش این بود دیگه. و میگفت حالا من باید ببینم اصلا این اقتصاددان ها چی میگن، یه ده میگن باید بریم این طرف، یه ده میگن باید بریم اون طرف. مشکل قیمت نفتم اینقدر کم شده بود و اینقدر شرایط سختی بود، خیلی خلاصه همه چیز انگار که منفی به هم پیچ گره خورده بود، خیلی کار سخت کرده بود. و ما ضمناً حالا در کنار همه اینا، اون وقتی که من سازمان برنامه بودم قبل، دور قبل برنامه اول رو تهیه کرده بودم و بعدش هم رفتم، خب 5 سال نبودم، برگشتم و تو این تمام این مدت من فکر میکردم که این برنامه های 5 ساله که تو کشور با این زحمت و دردسر خیلی زیاد تهیه میشه، این کارایش چیه؟ یعنی مثلا آخرش بالاخره باید یه 4 تا تغییر تو زندگی مردم ایجاد کنه دیگه، وگرنه خب این همه ما هی زحمت میکشیم آخرش میشه یه کتابی که اسمش میشه کتاب برنامه. خب این قراره که در عمل چه تغییری ایجاد بکنه. و به نظرم میرسید که چون ما اون برنامه اول رو که تهیه کردیم، در ادامه همون فرمی از تهیه برنامه ما این کار رو انجام دادیم که 5 تا برنامه قبلی در سازمان برنامه قبل از انقلاب کار شده بود، یعنی دگرگونی اساسی ایجاد نشده بود. خب اونا هم اون زمان که برنامه تهیه می‌کردن برای یه اقتصاد کوچیک‌تری برنامه تهیه می‌کردن، لزوماً اون شکل کار نمی‌تونست مشکلات کشور رو حل بکنه. در نتیجه تمام این مدت 5 سالی که من دور از سازمان برنامه بودم و دور از کشور بودم، همش فکر میکردم که چه کاری باید بشه تا اینکه ما بتونیم نتیجه بگیریم، در واقع اثر بخشی برنامه رو ببریم بالا، یه کاری بکنیم برنامه بگه که آره این موفق شد این مشکل رو حل بکنه. و وقتی که آمدم سازمان همین سال 76، تقریبا یه جنبندی های روشنی تو ذهنم بود که کجاها باید تغییر بکنه و ما چه کار باید بکنیم که برنامه یه سند اثر بخشی باشه. خیلی کارهای کمی زیادی تو برنامه ها انجام می شود که هیچ کاربردی هم نداشت. مثلا فرض که می گفتن به فرض به وزارت آموزش پرورش اینقدر بودجه بدیم، به وزارت ارشاد اینقدر بودجه بدیم، تا کی؟ تا 5 سال بعد، مثلا سال اول، این سال دوم. خب یه سال میگذشت قیمت نفت یه ذره بالا پایین میشد، تمام اون جداول بیخودی میشد و اصلا مشکلات آموزش پرورش که این نیست که این جدول رو نداره، مشکلات دیگه ای داره آموزش پرورش، ما باید ببینیم اونا رو چجوری میتونیم حل بکنیم. خلاصه روی کرده در واقع سیاست گذاری به حل مسئله، به حل مشکل به نظر میرسید باید وجود داشته باشه به جای جدول درست کردن و اینا. خب این یک ایده بود که حالا برای من دیگه یواش یواش وقتی برگشتم سازمان برنامه تبدیل به یک، از ایده دیگه عبور کرد، شد یک به اصطلاح روی کرد مشخص تری برای اینکه حالا دیگه میدونستم که برنامه چطوری باید تهیه بشه. اما مشکلم این بود که خب خود سازمان، کارشناسا و مدیرای سازمان همون ذهنیت قبلی رو داشتن. خب پس حالا من اگه می‌خواستم اونجا مؤثر واقع بشم در اینکه تغییراتی در شیوه برنامه‌ریزی در کشور ایجاد بکنم، لازم بود که اول خود سازمان رو آماده کنم برای این کار. وگرنه خب اینا همون تو خود سازمان جلوی من وای می‌سادن و اصلا پیش نمی‌رفت چیزی. بنابراین به نظرم رسید که ما یه تمرینی اول باید خودمون بکنیم، انگار که یه مثلا به اون موقع من به عنوان مثال میگفتم که به آقای دکتر نجفی میگفتم که این مثلا تیم فوتبال که میخواد بره به فرض جام جهانی مثلا شرکت بکنه، یا تیم کشتی مثلا میخواد بره المپیک هرچی، اینا یه مدت میرن اردو و اونجا مرتب دارن تمرین میکنن تا آماده بشن برای اینکه بخوام برم مسابقه. گفتم من میخوام اینا رو یه مدت ببرم اردو، ما شروع کنیم با هم دیگه کار کنیم تا اینکه اینا ببینیم مثلا چقدر میتونیم این حرفایی که من میزنم ممکنه بعضیاشو قبول کنن بعضیاشو قبول نکنن. بنابراین ما بیایم یه چیزی تعریف کنیم به نام آماده سازی تدوین برنامه، که خود سازمان برنامه به یک نظرات واحدی برسه توی سیستم کارشناسیش، که بعداً که میخواد بره تو وزارتخونه ها کمک بکنه اونا برنامه تهیه بکنن، این نباشه که هر قسمتش رو به یه طرفی بره، اینا با همدیگه یک انسجامی داشته باشه. در نتیجه یه فعالیت فکر میکنم 6 یا 8 ماهه ما تعریف کردیم که خودمون شروع کنیم، مثل این روزنامه ها هستن که میگن یه چند تا شماره زیر صفر در میارن تا بعد بیان رو کیوسک روزنامه فروشی ها قرار بگیرن. ما گفتیم یه ورژن مثلا منهای یک برنامه رو شروع کنیم خودمون کار کردن، ببینیم که میتونیم مثلا ببینیم. خب فرض کن شما بگن دفتر انرژی سازمان بگه که مشکلات بخش انرژی چیه، چه کارش باید کرد. دفتر آموزش پرورش بگه مشکلات آموزش پرورش چیه، فکر میکنه چه کارش باید کرد. خب این باعث میشه که ما خودمون بشینیم با همدیگه یه دور اینا رو تمرین بکنیم و با دست پر بریم سراغ وزارتخونه ها و سازمان ها و این. خب این یه ابتکار جالبی بود که اتفاق افتاد و خب اینم ایشون هم گفت موافقم و ما این کار رو انجام دادیم و باعث شد که یک انسجامی به وجود بیاد. حالا اون انسجام حول چی بود؟ حول این بود که وقتی که راجع به هر کدام از بخش های کشور، مثلا راجع به کشاورزی، راجع به آموزش پرورش، انرژی، هر کدوم، امر و نقل، هر چی میگفتیم میخوایم برنامه‌ریزی کنیم، یعنی چه کار بکنیم، گفتم خب بریم ببینیم مشکلات اصلیش چیه، سیاست‌گذاری های ما چه اثری گذاشته روی به وجود آوردن این مشکلات، کجاها رو باید درست بکنیم. و این میشه روی کرده درست که ما بریم سراغ مشکلات اصلی، نه اینکه بگیم ما الان نمیدونیم چند کیلومتر راه میخوایم تو 5 سال آینده درست بکنیم، الان مشکل ما اینه که چند کیلومتر سال اول میخوایم درست کنیم، چند کیلومتر سال دوم، چند کیلومتر سال آخر. خب وقتی شما پول نداری میخوای چجوری میخوای همه کیلومتر راه بسازی، مگر اینکه بری ببینی چجوری میشه منابع درست بکنی، چجوری میشه کارهای اصلی رو انجام بدی. خلاصه این کار در زمان در واقع که هنوز برنامه تدوین نشده بود انجام شد داخل سازمان. پس یه کاری داخل سازمان انجام شد، یه کاری هم بیرون سازمان انجام شد که دیگه حالا اون کار ابتکار عملش، اون کار داخل سازمان ابتکار عملش با من بود، ولی اونی که میخوام بگم بیرون انجام شد دیگه اون ابتکار عملش با من نبود، ولی من حالا نقشی رو که توش داشتم توضیح میدم. و اونم این بود که همینطوری که توضیح دادم دولت آقای خاتمی که روی کار آمده بود در عرصه سیاست داخلی حرفای مشخصی داشت، میگفت مثلا میخوام رأی مردم، نظر مردم باشه، مده آزادی بیان بیشتر بشه، مشارکت در امور سیاسی بیشتر بشه و اینها. در عرصه سیاست خارجی هم حرف نسبتا روشنی داشت، حالا فعلا در حد کلیاتش میگفت مثلا میخواییم تنش نداشته باشیم با دنیا، میخواییم کار کنیم به فرض با دنیا و اینها، ولی تو اقتصاد چیز مشخصی نداشت. و هر بار که جلسات بالاخره دولت، شورای اقتصاد، نمیدونم اینا، خب دولت بیشتر کارش اقتصاد دیگه، وقتی یه تصمیم گیری اقتصادی میومد که مطرح بشه، خب میگفتن که ما هنوز به جنبندی نرسیدیم که میخواییم چه کار کنیم. در نتیجه خود آقای رئیس جمهور اون موقع میگفتن که ما باید خلاصه هر چی زودتر به جنبندی برسیم که تو اقتصاد میخوایم چه کار کنیم. حالا شما ممکنه براتون عجیب باشه که مثلا یه دولتی روی کار آمده داره مثلا هر روز داره کار میکنه، ولی حالا هنوز به جنبندی نرسیده که میخواد توی اقتصاد چه کار بکنه. ولی خب بالاخره حالا این یه واقعیتی بود دیگه. نهایتا ایشون گفتن که من کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه تعدادی از اقتصاددانهای کشور و کسانی که چه اقتصاددان هستن چه کسانی که در مثلا دولت و مجلس و اینا حرف دارن رو اقتصاد که حالا ولی با هم دیگه متفاوت هستن، مثلا به اندازه فرض کنید 30 نفر مثلا نهایت به فرض از این گرایش های مختلف و همه اینا رو من دعوت بکنم، بعد ما بشینیم. میشون میگفت من میخوام خودم بشینم گوش بدم ببینم هر کدوم از اینا استدلالشون چیه، چه در واقع توصیه هایی میکنن برای اینکه مثلا تو اقتصاد چه کار میشه کرد. گفتن من میشینم هر چند روز لازمه جلسه میگذاریم تا اینکه بتونم به جنبندی برسم که من میخوام از بین این نظرات متفاوتی که وجود داره کدامش رو انتخاب بکنم. و بنابراین نتیجه این شد که یه لیستی تهیه کردن از طرف دفتر خود ایشون که یه تعدادی مثلا شاید 25 نفر 30 نفر افراد مختلف رو دعوت کردن دفتر رئیس جمهور و اینا از صبح آمدن نشستن، ایشون هم خودشون هم نشستن و بعد حالا هر کسی مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه صحبت میکرد که از نظر اون مثلا مشکلات کشور چیه چه کار میشه کرد. حالا ایشون هم نشسته بود گوش میکرد که اینا همه مثلا 25 نفر 30 نفر مطالب رو بگن ایشون بتونه به جنبندی برسه که حالا چه کار باید کرد. خب معلومه سخت دیگه، یعنی شاید این برخی بس بخشی از مشکلات اقتصادی ما هم ناشی از همینه که این مسائل رو داریم. به هر حال اون جلسات فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 2 روز طول کشید، یعنی در واقع از صبح روز اول شروع شد تا عصری، دوباره هم رفتن عصری، فردا صبح برگشتن اومدن، حالا یا دو روز و نصفی اون جلسات طول کشید. منم یکی از اعضای اون جلسه بودم. خب مثلا میگم دیگه حالا حدود بین 25 تا 30 نفر افراد تو اون جلسه شرکت میکرد. نهایتا ایشون گفتن که خب یه چیزایی رو جمع‌بندی کردن و گفتن که آقای مهندس مظاهری که اون موقع مشاور رئیس جمهور بود گفتن که ایشون با در واقع همکاری با مثلا منم کمکشون بکنم و اون برایند مطالبی که مطرح شده اونا رو جمع‌بندی روی کاغذی بیاد، روی مثلا تبدیل به یک گزارشی بشه، اون بشه مثلا مثل مانیفست فرض کنید اقتصادی دولت، یعنی بگن دیگه ما قرار شده که اینا رو انجام بدیم. حالا طبیعتاً یه تناقضای توش هست دیگه، وقتی شما نشستید یه 180 درجه نقطه مقابل هم صحبت میکنن، خب خیلی چجوری میخواید اینا رو کنار هم بگذارید. ولی به هر صورت این شد یک در واقع اقدامی که در جهت ایجاد همگرایی و رسیدن به جمع‌بندی در مورد نحوه مثلا برخورد با مسائل اقتصادی کشور از بین این همه تعارضات و تناقضات و چیزایی که در نظرات مختلف وجود داره، اون شد حالا یک شیوهی برای به همگرایی رسیدن. اون تبدیل شد به یه سندی به نام طرح ساماندهی اقتصاد که در واقع بعدها هم همیشه میگفتن که مثلا هر چیزی مطرح میشد میگفتن که هر کاری میخواد انجام بشه باید با اون منطبق باشه، مثلا از اون چارچوب خارج نشه و اینها. بنابراین یک اقدامی هم بیرون، پس یه اقدامی ما داخل سازمان انجام دادیم برای آماده شدن برای تدوین برنامه، یه اقدامی هم اونجا انجام شد. اون اقدام طبیعتا من خودم یک کسی بودم و هستم الان که بالاخره یک نگاه مشخصی دارم به مسائل اقتصادی که لزوماً اون جنبندی هایی که اونجا صورت می گرفت انطباق کامل نداشت با اونی که من فکر می کردم، ولی اون جنبندی ها طوری هم نبود که نشه باهاش کار کرد. ولی دیگه حالا بالاخره آدم خیلی وقتا با سیاستمدارا باید یه جوری کنار بیاد که بشه یه مقداری بره جلو کارا دیگه، وگرنه خب ما همیشه با در واقع دیوار سیاست همیشه جلوی ما هستش دیگه، ما باید بالاخره ببینیم چجوری میتونیم عبور کنیم که نمیتونیم نادیدش بگیریم. در نتیجه اون شد یک سندی که حالا ما باید دیگه همیشه نشون میدادیم که به اون پایبندیم. اگه داریم مثلا هر از جمله برنامه 5 سالی سوم رو داریم تهیه میکنیم، نشون بدیم که به اون پایبند هستیم، که وگرنه میگفتن شما از چارچوب کار جنبندی دولت خارج شدید و مثلا نمیشه اینجوری کار جلو بره. بر صورت اون شد یه مبنایی برای اینکه برنامه سوم در سازمان برنامه بتونه تهیه بشه، که دیگه حالا شد نقطه شروع تدوین برنامه که اگه موافقید دیگه بذاریم برای ادامه. یعنی رسیدیم به برنامه سوم.